ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما دستور بازنگری در کمک‌های آمریکا به ارتش مصر را صادر کرد. آمار تولید نفت ایران با گزارش اوپک بیش از 1 میلیون بشکه اختلاف دارد. هاشمی رفسنجانی از کمبود دارو در کشور ابراز نگرانی کرد. ظهر بخیر شنوندگان گرامی. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بر اساس بیانیه پنتاگون، آقای اوباما با توجه به وقایع هفته گذشته مصر این دستور را صادر کرد. کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش مصر حدود 1,300,000,000 دلار در سال است. کاخ سفید واشنگتن هنوز از بکار بردن واژه کودتا در پیوند با سقوط محمد مرسی خودداری می‌کند. پیش از این دولت موقت مصر با متهم کردن اخوان المسلمین به طراحی ناآرامی‌های روز دوشنبه که به کشته شدن بیش از 50 نفر انجامید، دستور دستگیری تعدادی از رهبران این گروه را صادر کرده بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تازه ترین گزارش ماهانه خود درباره تولید نفت خام 12 کشور عضو این سازمان را روز چهارشنبه 19 تیر ماه منتشر کرد. آمار بخش ایران این گزارش اختلافی بیش از 1,000,000 بشکه با گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی دارد. این گزارش بر اساس ارزیابی کارشناسان اوپک تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی را 2,699,000 بشکه اعلام کرده است، در حالی که در جدول آمار منابع جمهوری اسلامی تولید نفت ایران در همین ماه روزانه 3,708,000 بشکه عنوان شده. تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی در طول ماه‌های گذشته از افت چشمگیری برخوردار بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به کمبود نگران کننده دارو در کشور هشدار داد و از تحریم‌هایی که به این وضع دامن زده است به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او در دیدار با اعضای هیئت مدیره و مشاوران امنیت و مشاوران انجمن داروسازان ایران ابراز امیدواری کرد که وقتی حسن روحانی زمام امور دولت را به دست بگیرد، بحران دارو تا سال آینده برطرف شود. گرچه تحریم‌های دارویی و غذایی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیستند، اما از آنجا که نقل و انتقال پول به ایران و خارج از ایران عملاً غیر ممکن شده است، خرید داروی خارجی و مواد اولیه آن نیز دشوار شده است. پیشتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، از تحریم‌هایی که به کمبود دارو دامن زده انتقاد کرده بود. دو فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه قرار است پیرامون احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جریان نبردهای این کشور تحقیقاتی انجام دهند. به گزارش اسوسییتد پرس، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اوکه سلسترام، رئیس گروه تحقیقات سلاح‌های شیمیایی، و آنجلا کین، رئیس امور خلع سلاح این سازمان، دعوت سوریه برای شرکت به این برای سفر به این کشور را پذیرفتند. روز چهارشنبه ائتلاف ملی سوریه از عمده‌ترین گروه‌های مخالف رژیم این کشور ادعای ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد مبنی بر داشتن شواهدی در اثبات استفاده از سلاح شیمیایی توسط مخالفان در نزدیکی شهر حلب را رد کرد. دولت بشار اسد و گروه‌های مخالف او هر دو طرف مقابل را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌کنند. و عزیزان، نوبت میرسه به بازپخش بخش هشتم برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور که کاریست از همکارم وحید پوراستا.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
اردیبهشت ماه سال 1386 است. وزیر اقتصاد و دارایی داوود دانش جعفری در اتومبیل خود نشسته و به سمت دفتر ریاست جمهوری می رود. ساعت 19:30 است که از رادیوی اتومبیل خود می شنود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طی نامه‌ای به او دستوری صادر کرده است. فوراً اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه ایران را از سمت خود برکنار و افراد صالح را جایگزین کنید. مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن ترکیه:
آقای احمدی نژاد بعد از تصدی منصب ریاست جمهوری به طور پیوسته تهدید به افشاگری میکرد، ولی یکی از معدود مواردی که این افشاگری را علنی کرد مربوط به پرونده بیمه ایران بود. در نامه‌ای که با آقای داوود دانش جعفری نوشت، مواردی مثل اختلاس، اقدام به جعل اسناد و پرداختهای غیرقانونی، واگذاری نمایندگی‌های بیمه و امتیازات به اقوام و نزدیکان اعضای هیئت مدیره و برخی موارد دیگه مثل تحمیل خسارت‌های متعدد به بیت المال به عنوان دلایل عزل هیئت مدیره عنوان شده بود از طرف آقای احمدی نژاد.
داوود دانش جعفری در سال 90 درباره این موضوع به روزنامه جامع جمع گفت: به دفتر ریاست جمهوری که رسیدم مستقیم به سراغ رئیس جمهور رفتم و از او درباره وجود چنین تخلفاتی در بیمه ایران پرسیدم. رئیس جمهور قاطعانه جواب داد: بله، چنین تخلفاتی هست. وزیر اقتصاد میپرسد: من وزیر شما هستم، آیا نباید قبل از طرح این موضوع من را در جریان میگذاشتید؟ دانش جعفری میگوید رئیس جمهور در پاسخ لبخندی زد و گفت: من نگفتم خبر این ماجرا پخش شود، فقط چیزی برای دفتر نوشتم اما نمیدانم چگونه پخش شده است. وزیر اقتصاد از صدا و سیما پیگیر این خبر می شود اما برایش محرز می شود. خبر را دفتر رئیس جمهور به صدا و سیما فرستاده است. داوود دانش جعفری همچنین به روزنامه جامع جمع می گوید: به رئیس جمهور گفتم تمام تخلفاتی که می گویید مربوط به دوره هیئت مدیره قبلی بوده و دو نفر از اعضای هیئت مدیره را که برکنار کرده اید تازه 20 روز قبل منصوب شده اند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا می گوید این گونه تصمیم گیری های سریع و بدون مشورت به مدیریت فردی محمود احمدی نژاد برمی گشت.
دستورات خلق و سایه‌ای که آقای احمدی نژاد صادر کردن به نظر من عمدتاً برمیگرده به مدیریت فردی آقای احمدی نژاد. در همون سالهای اول این شیوه مدیریت فردی خودش رو نشون داد. چرا این تصمیم گیری فردی یا مدیریت فردی بر نحوه مدیریت آقای احمدی نژاد حاکم بوده؟ این برمیگرده به اینکه آقای احمدی نژاد اصولاً با احزاب سیاسی، با فعالیت‌های منسجم سیاسی، شخصاً بارها ایشون گفته که مخالف بوده. مشورت چندان در نظام تصمیم گیری آقای احمدی نژاد جایی نداشته. ایشون چندان به عقل جمعی ارجی نمیگذاره، حتی با وزرا و مشاوران خودش آقای احمدی نژاد کمتر مشورت کرده. مشکل آقای احمدی نژاد در طول دو دوره دولتشون عمدتاً برمیگرده به اینکه آقای احمدی نژاد به کار تیمی و کار جمعی و تصمیم گیری جمعی چندان باوری نداشته.
شیوه برخورد محمود احمدی نژاد و همچنین محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس بر هزینه کرد بیت المال محسوب می شود مورد انتقاد بسیار از نمایندگان مجلس و رسانه های اصولگرا قرار می گیرد. آنها رئیس جمهور را متهم به شتاب زدگی می کنند. سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده و رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس دستور برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران توسط رئیس جمهور را پوست خربزه‌ای می‌داند که محمد رضا رحیمی زیر پای او گذاشته است. مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار:
دیوان محاسبات کشور در اون زمان تصدیش با آقای محمد رضا رحیمی معاون اول کنونی آقای احمدی نژاد بود و این بحث مطرح بود که ایشون گزارش خودشون رو بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و بدون رعایت کردن سلسله مراتب تصمیم گیری مستقیما به دفتر رئیس دولت ارسال کرده. موضوع دیگه این بود که در واقع تهیه کنندگان گزارش بیمه ایران در واقع کسانی بودند که قبلا در بیمه ایران کار میکردن. رسانه‌های اصولگرا همون زمان مواردی رو از این ماجرا افشا کردن. یکی از تهیه کنندگان گزارش دیوان محاسبات به مدت 6 سال مدیریت حراست بیمه ایران رو به عهده داشته بود و بعد از اینکه از بیمه ایران اخراج شده به دیوان محاسبات اومده بود و اواخر زمستان سال 1385 مجدداً به عنوان بازرس ویژه به این شرکت برمیگرده و در واقع از اونجا روند پرونده سازی برای بیمه ایران رو آغاز میکنه. روزنامه سرمایه همون زمان با اشاره به این موضوع نوشته بود که معلوم نیست این شخص چطور تونسته ظرف مدت 2 تا 3 ماه 206 شعبه و نزدیک 4000 نمایندگی بیمه ایران رو بازرسی کنه و گزارش خودش رو تهیه بکنه.
انتقادات به رئیس جمهور و رئیس دیوان محاسبات بالا میگیرد. منتقدین گزارش علنی شده بیمه ایران را خلاف قانون و اشتباه می‌دانند. این انتقادات محمود احمدی نژاد را در جمع مردم کاشان به واکنش وامی دارد.
متاسفانه بعضی ها شعارش رو میدن اما وقتی موقع عمل که میرسد معکوس عمل میکنن. وقتی یه جمعی تخلف میکنن در حوزه مدیریت اونها سوء استفاده های کلان میشود، تذکر داده میشود، دوباره تذکر داده میشود، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال پیگیری میشود و اصلاح نمیکنن. بعد تصمیم گیری میشه که با اون افراد بر خورد بشود و اون مکانی رو که به ناشایستگی در اختیار گرفتن از اونها پس گرفته بشود، اون کسانی که ادعای مبارزه با فساد میکردن به جای این که بیان اون مسئول، اون فرد متخلف رو تحت فشار قرار بدن، میان کسانی رو که با متخلف برخورد کردن تحت فشار قرار دادن و قرار میدهن.
ماجرای برکناری اعضای هیئت مدیره تا سالها بعد ادامه پیدا می کند. در دوره ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی و دیوان محاسبات، این پرونده در سال 1388 و از سوی دادستان دیوان به 3 شعبه ارجاع می شود. مهدی تاجیک می گوید تمام اعضای برکنار شده بیمه ایران از کلیه اتهامات تبرئه شدند.
رأیی که در مهر ماه سال 88 صادر شد نشون میداد که مدیران بیمه ایران جز 2 مورد که اون هم در گزارش آقای رحیمی به رئیس دولت اصولا قید نشده بود و جنبه کیفری و سوء استفاده از بیت المال رو نداشتن، در بقیه موارد اصولا در واقع تخلفی نکرده بودن. حتی توی اون 2 مورد هم مدیران معزول بیمه اعتراض کردن و در نهایت در تمام موارد تبرئه شدن و در واقع این پرونده که احمدی نژاد این قدرش مانور داده بود بدون اینکه کسی در اون مقصر باشه
تقریبا 1 سال قبل از صدور حکم تبرئه مدیران بیمه ایران، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی استعفا می کند. او در روز مراسم تودیع خود با انتقاد از فشار دولت بر سیستم بانکی و بیمه کشور، بار دیگر به دستور برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران اشاره می کند و می گوید گزارش رسیده به رئیس جمهور اشتباه بود و او بعد از 3 روز تعلل با اصرار رئیس جمهور مجبور به برکنار کردن مدیران بیمه شد. اما اکنون برای رهایی از این فشارها با این سیستم خداحافظی می کند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
آقای احمدی نژاد در تبلیغات انتخاباتی سال 84 روی 2 موضوع تاکید می‌کردند: 1 مبارزه با فساد و اشرافیت در درون حکومت و 2 بحث عدالت و آوردن پول بر سر سفره مردم، پول نفت. تو بحث فساد آقای احمدی نژاد به نظر من برخی از تصمیم‌گیری‌هاش برای نمایش این موضوع بوده است که ایشون می‌خواد با فساد در درون حکومت مقابله بکنه. برکناری برخی از مدیران، تصمیم‌گیری‌های مربوط به برخی شوراها داخل کشور، اینها رو برخیش رو میشه در متن نوشته های آقای احمدی نژاد یا احکام و تصمیماتی هم که گرفتن میشه این رد رو دید که آقای احمدی نژاد در واقع به عموم میخواد نشون بده که داره با فساد در درون حکومت مبارزه میکنه. این هم تا حدود زیادی برمیگرده به اون وجه پوپولیستی و وجه عامه‌گرایانه رفتار سیاسی آقای احمدی نژاد.
سال 1390 است و رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگاران میگوید به محمود احمدی نژاد نامه‌ای نوشته تا به خاطر بی‌دقتی از هیئت مدیره عزل شده بیمه ایران دلجویی و اعاده حیثیت کند. اما برخی از مدیران برکنار شده بیمه ایران به رسانه‌ها میگویند آبروی رفته دیگر به جوی باز نمی‌گردد. در برنامه بعدی دستور جنجالی احمدی نژاد بر سر اجرای غافلگیرانه سهمیه بندی بنزین را ورق می‌زنیم.
این یک تصمیم ملی است. من فکر می‌کنم ملت ایران هوشمندانه استقبال کرد و این هم از اون ویژگی‌های ملت ایران، هوشمندانه استقبال کرد. بی خود افراد نرن مردم رو فرست کنن.